الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و به دالشه قدیم قدره فسار و ماید همومن التقریرات بی مقام تفسی انهاد الاشکال من التفرقت بین الوجوب الاخباری و الانشائی به انهو کلیون فی الاول و خاصون فی الثانی. کلام ما در تنبیهات مفهوم شرط بود. تنبیه اول گفتیم بیان ضابطه اخذ به مفهوم است. اگر میخواهیم از قضیه شرطیه مفهومی بگیریم، ضابطه اش چه بود؟ ضابطه اش این بود که باید قضیه شرطیه متضمن حکم کلی باشد. اگر حکم در قضیه شخصیه، قضیه شرطیه به نحو شخصی باشد، این قضیه داخل در بحث مفهوم نمی کنه. بعد از آنی که این مطلب را گفتیم، یه اشکالی در ما نهفته وارد شد و اون اشکال این بود که ما در احکام شرعیه اصلا حکم کلی نداریم. این قول کسی اینطور بیان کنه، ما در احکام شرعیه حکم کلی نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه احکام شرعی به واسطه صیغه انشاء می شود. احکام شرعی مثل وجوب، مثل حرمت، از طرف مولا انشاء می شود. همیشه انشاء متوقف بر لحاظ و تصور است. شارع وقتی می خواهد حکمی را انشاء کند، باید این حکم را لحاظ کند در مقام انشاء و تصور کنند. این لحاظ و تصور موجب جزئیت می شود، یعنی اون وجوب خاصی که او را تصور کرده همون را انشاء می کند. اون وجوب خاصی را که لحاظ کرده همون را شارع انشاء می کند. پس بنابراین احکام شرعی متوقف بر انشاء، این یک. انشاء متوقف بر لحاظ، این دو. لحاظ موجب جزئیت می شود، این هم. پس احکام شرعی همیشه شخصی هستند، همیشه جزئی هستند. پس ما اصلا حکم کلی نداریم. وقتی که حکم کلی نداریم، پس اصلا جمله شرطیه دارای مفهوم نمی شود. این انقلی که در اینجا مطرح شد. گفتیم از این اشکال دو تا جواب داده شده. یه جواب، جواب صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف، فرمود خلاصه جوابش، فرمود درست است که ما در انشاء لحاظ می خواهیم و درست است که لحاظ موجب جزئیت می شود، اما این جزئیت در مرحله استعمال است نه در مرحله موضوع له. موضوع له صیغه وجوب کلی است. این وجوب کلی در مرحله استعمال تبدیل به جزئیت می شود و این ضرری نمیزن به این که ما حکم کلی داشته باشیم. اون حکم در مرحله موضوع لش کلیه. حالا در مرحله استعمال چی میشود؟ بفرمایید، جزئی میشود. جزئیت در مقام استعمال موجب جزئیت در مرحله وضع و موضوع له. پس نگید ما وجوب کلی نداریم. نخیر، ما وجوب کلی داریم. صیغه وضع شده است برای وجوب کلی و جزئیت در اونجا هم. ولا فرق، این جمله رو داشته باشی الان باش کار داریم. صاحب کفایه فرمود لا فرق بین این که این وجوب با جمله
انشائی توجه فرمودید بیان بشود، یا با جمله اخباری، چون همونطوری که انشاء احتیاج به لحاظ دارد، بگید اخبارم احتیاج به لحاظ دارد دیگه. مولا یه وقت وجوب را با صيغه امر انشاء میکنه، میفرماید سلم، خب این الان لحاظ میخواهد. یه وقت نه، این وجوب را با جمله خبریه بیان میکنه، میفرماید چی؟ ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. از این آیه وجوب صلات فهمیده میشود. این به نحو جمله انشائیه یا جمله خبریه؟ جمله، بگید جمله. خب اینم لحاظ میخواهد، فرقی نیست. همونطوری که انشاء لحاظ میخواهد، اخبارم چیه؟ لحاظ میخواهد. پس بنابراین در مقام استعمال، اینو دقت بفرمایید، این جمله را، حرف صاحب کفایه این است، در مقام استعمال هم انشاء و هم اخبار هر دو تا جزئی هستند، و در مرحله وضع و موضوع له هم اخبار و هم انشاء، دنبالش رو بگید، هم اخبار و هم انشاء کلی هستن. این هیچ فرقی بین اخبار و انشاء نیست. خب اینو داشته باشید. این مطالب دیروز بود که تکرار کردیم، حالا بحث امروز ما از اینجا شروع میشه. از این اشکال و این قلتی که بیان کردیم، یه جوابی هم مرحوم شیخ داده است. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف از اون اشکال یه جوابی داده که صاحب کفایه این جواب را نقل می‌فرمایه، بعد در جواب مرحوم شیخ مناقشه می‌کنه. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ دو تا مطلب دارد ها. یه مطلبی که الان میگیم جواب از همین اشکاله، مطلب دومش هم بعدا خواهیم گفت. مرحوم شیخ در جواب مستشیر که میگفت ما حکم کلی نداریم، قائل به تفصیل شده است. خوب در مقام جواب، در مقام جواب مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدن، فرموده است در قضیه شرطیه یه وقت جزای ما به صورت جمله خبریه، یک وقت جزای ما به صورت جمله انشائی است. قائل به فرق شده است بین الاخبار و الانشاء. مثلا مولا میگوید ان جاءک زیدون فیجب علیک اکرامه، واجب است بر تو اکرام. الان اینجا جزای ما جمله انشائی یا خبریه؟ خبریه. یه وقت مولا میفرماید ان جاءک زیدون فاکرمه، الان اینجا جزا جمله چیه؟ انشائیه. شیخ فرموده است، خوب دقت کنید، شیخ فرموده است اونجایی که جمله جمله خبریه باشد، اونجا قطعا حکم کلی است، چون اخبار موجب جزئیت نمی شود، انشاء موجب جزئیت می شود. اگر مولا یک وجوبی را با جمله خبریه بیان کند، الاخبار لا یوجب الجزئیت، اخبار موجب جزئیت نمی شود، ولیکن الانشاء یوجب الجزئیت. پس اونجایی که مولا حکم را با جمله خبری گفته باشد، جواب مرا بدهید، حکم جزئیه یا کلیه؟ پس اشکال مستشکل اینجا که وارد نیست. میاییم اونجایی که جزا با جمله انشائی باشد. شیخ فرموده است اگر مولا وجوب را با جمله انشائی بیان کند، اینجا این حکم جزئی می شود، چون انشاء احتیاج به لحاظ دارد و لحاظ موجبه، بگید لحاظ موجبه جزئیت می شود. شیخ فرموده است اگر جزا را به صورت جمله انشائی بگوید، اون وجوبی که در اونجا هست، این وجوب جزئی است. ولیکن، این ولیکن فرموده است، ولیکن جمله شرطیه دلالت بر حکم کلی می کند. خوب دقت کنید حرف مرحوم شیخ را، می فرماید جزا دو جور می شود. دارم تکرار می کنم ها، چون یکم دقیق جواب شیخ، بذارید یکی دوبار تکرار کنیم که انشاءالله کاملا در اذهان عزیزان رسوخ پیدا کنه. شیخ جواب می دهد از حرف مستشیر که ما در احکام شرعی حکم کلی نداریم. شیخ می فرماید نخیر، این احکام شرعی دو جوره، یه وقت با جمله خبری بیان میشه، یه وقت با جمله انشائی. اگر خبری باشد که جملات خبری کلیست، هیچ مشکلی در اونجا وجود ندارد. و اما اگر جزای ما به صورت جمله چی باشه؟ انشاء. فرموده از اینجا حکم شخصی میشه. این چرا؟ چون انشاء لحاظ میخواهد و لحاظ هم گفتیم موجب چی میشود؟ جزئیت میشود. فرموده است ولیکن از جمله شرطیه، از جمله شرطیه حکم کلی استفاده میشود. چجوری حکم کلی استفاده میشود؟ اینه دقت بفرمایید. فرموده است به خاطر اینکه اگر چه جمله انشایی حکم شخصی ازش فهمیده میشود، ولی ما که در جمله شرطی قائل به مفهوم شدیم، جمله شرطی گفتیم مفهوم دارد، دلیلش این بود که شرط را علت منحصره میدانستیم. بحث مفهوم که انشاءالله یادتون نرفته، گفتیم اگر میخوایم از جمله شرطی مفهوم بگیریم باید چی را ثابت کنیم؟ علت منحصره بودن را. دیگه شیخ میفرماید ما که در جمله شرطی قائل به مفهوم شدیم، شرط را علت چی میدانیم؟ منحصره میدانیم. وقتی که شرط علت منحصره شد، اون موقعی که علت منحصره منتفی بشود، از انتفى الشرط، وقتی که علت منحصره منتفی بشود، جزا به طور کلی منتفی میشود. پس کلیت را از علت منحصره میفهمیم، نه از جمله انشائی. خوب دقت بفرمایید، تکرار کنم، عنایت کنید. اگر جزای ما جمله شرطی بشود، جمله انشائی بشود، شیخ میفرماید جمله انشائی همیشه مفادش، بگید با من، کلیه یا جزئیه؟ ولی از همین هم کلیت را میتوان استفاده کرد. از همون جایی که جمله ما چی باشه؟ انشائی باشه، ولی کلی بودن را میتوان استفاده کرد. چجوری استفاده کنید؟ چون اگر ما قائل به مفهوم بشیم، چون روی فرض داریم بحث میکنیم که جمله شرطی مفهوم داشته باشه، اگر ما قائل به مفهوم بشویم، شرط مفهوم داشتن جمله شرطی چی بود؟ این که شرط علت منحصره باشه. خب وقتی که شرط علت منحصره برای جزا می شود، اذن تفشرت، یعنی وقتی که علت منحصره منتفی بشود، جزا به صورت جزئی منتفی میشه یا به صورت کلی منتفی میشه؟ کلی منتفی میشه دیگه، چون این جزای ما یه علت که بیشتر نداره. این علت وقتی که منتفی شد، این سبب می شود که جزا به طور کلی منتفی بشود. پس کلیت را از جمله انشائی نمی فهمیم. بگید کلیت را از کجا می فهمیم؟ بله، از علت منحصره می فهمیم. چون که قرار شد شرط چی باشد؟ علت بنابر مفهوم ها. اگر قضیه شرطی مفهوم داشته باشد، که بحث ما هم رو همین فرضه، که فرض می کنیم که قضیه شرطی مفهوم دارد، مفهوم داشتن در قضیه شرطیه منوط به این بود که شرط ما، بگید با من، شرط ما علت منحصره برای جزا باشد. خب وقتی که علت منحصره منتفی بشود، قطعا جزا با تمام افراد منتفی خواهد شد. دیگه مختص به یک فرد نمی شود. پس بنابراین حاصل جواب شیخ این شد، به اون مستشن اینطور جواب میدهد، می فرماید جزای ما در جمله شرطی دو جور می شود. یک وقت خبریه می شود، یه وقت چیه؟ انشائی. اگر خبری بشود، جملات اخباری که کلی هستن، این که مشکلی ندارد. و اما اگر، بگید اگر انشائی بشود، مفاد انشاء همیشه جزئی است، ولی باز از همین جا هم می شود انتفاع کلی را بفهمیم. بفهمیم که حکم به طور کلی منتفی است. چجوری می فهمیم؟ با توجه به این که، بگید با توجه به این که شرط علت منحصره است، و اذن تفشت انتفل مشروط بالکلیت. چون شرط وقتی علت منحصره است، علت منحصره که از بین برود، دیگه هیچ چیزی باقی نمی، چون علت دیگری که نداره، همینه. این علت هم وقتی منتفی بشه، پس جزا به طور کلی منتفی میشه. این مطلب اولی که شیخ در جواب اشکال فرمود. و اما مطلب دوم، مطلب دومی که شیخ دارد، حالا اینا رو بگیم بعد یک جا فرمایشات صاحب کفایت. دومین مطلبی که شیخ در مانفی بیان فرموده است، آن است که اینطور فرموده است بعضی ها از این اشکال اینطور جواب دادند. شیخ فرموده است بعضی ها از این اشکال اینطور جواب دادند که جمله ما چه جمله خبریه باشد، چه جمله انشائیه باشد، وجوبش کلی می شود. یعنی فرقی بین جملات خبری و انشائی نگذاشتن. گفتن این حکم شرعی چه با جمله خبری گفته بشه چه با جمله انشائی گفته بشه، علاقه ی حال حکم شرعی چی میشه؟ کلی میشه. شیخ فرمود است و هاها لیسه به صحیح، این حرف صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ فرموده است به خاطر اینکه جملات انشائی همیشه مفاد اونها جزئی میشه، چون انشاء احتیاج به لحاظ دارن و لحاظ موجب چی میشود؟ جزئیت میشود. شیخ اشغال کرده ها به اونها، اون کسانی که گفتن بین جملات خبریه و جملات انشائی فرقی نیست، حکم چه با جمله خبری گفته بشود چه با جمله انشائی گفته بشود حکم چی میشه؟ کلی میشه. بنابراین اشکال مستشکل وارد نمیشه. شیخ به اینها اشکال کرده، فرموده است چرا شما خبریه و انشائی را یکی میدانید؟ جملات خبری با جملات انشائی فرق میکنه. جملات خبریه مفادشون بگید، جملات خبریه مفادشون کلیه، ولی جملات انشائی مفادشون چیه؟ جزئیه. چرا؟ چون جملات انشائی احتیاج به لحاظ دارن و لحاظ موجبه جزئیت میشه. پس بنابراین این حرفم شیخ به این اشکال کرده، فرموده این حرفم درسته. هادا تمام کلام شیخ. ملاحظه فرمودید شیخ دو تا جواب دادن و اساس جواب شیخ اعلی الله مقامه الشریف مبتنی بر این مسئله است که قائل به چی بشویم؟ تفصیل بین جملات خبریه و انشائی. جملات خبری مفادشون و موضوع اللهشون کلیه، ولیکن جملات انشائی مفاد و موضوع اللهشون چیه؟ حالا که این مطلب روشن شد، عزیزانی که کلام صاحب کفایه را خوب هضم کرده اند الان میتونن بگن اشکال صاحب کفایه به مضمون شیخ. صاحب کفایه اعلی الله مقامه شیخ به استاد بزرگوارشون مضمون شیخ اشکال میکنه، میفرماید این تفسیر شما قابل قبول نیست که بین جملات خبری و جملات انشائی قابل به تفسیر شده. گفتید جملات خبری کلیه ولیکن جملات انشائی چیه؟ جزئیه. صاحب کفایه در حرف صحیح نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه اگر جملات انشائی لحاظ میخواهند و اون لحاظ سبب جزئیت میشود، خب جملات خبری هم لحاظ میخواهند. جمله خبریه را هم تا متکلم لحاظ نکنند در مقام استعمال تصور نکند که نمیتواند خبری بدهد، لحاظ را هر دوتا میخواهند. نه اینکه فقط جمله شرطی لحاظ میخواهد جمله خبری لحاظ نمیخواهد. اگر لحاظ میخواهد هر دوتا لحاظ میخواهد. اگر لحاظ سبب جزئیت میشود، خب هر دوتا باید جزئی بشود. من فارق بین الاخبار و الانشاء، چه عاملی سبب فرق بین اخبار و انشاء شده است در کلامش؟ صاحب کفایه میفرماید ما نمیتوانیم معنا را بپذیریم. میفرماید لا یکاد و ینقضی تعجبی، تعجب و شگفتی من از فرمایش پایان نمیپذیرد، غرق در حیرت هستم. چرا مرحوم شیخ این حرف را زده؟ اگر جملات انشائی لحاظ میخواهد که میخواهد و لحاظ موجب جزئیت میشود که میشود، خب جملات خبری هم همینطوره، چون متکلم در مقام استعمال جمله خبری مگه میتونه لحاظ نکنه؟ مگه میتونه تصور نکنه؟ بالاخره در مقام اخبار هم باید جمله خبری تصور بشود، باید لحاظ بشود. همونطوری که انشاء لحاظ میخواهد، جمله خبری هم لحاظ میخواهد. فقط فرقش این است که او لحاظ انشائی میخواهد، این لحاظ اخباری، و الا از لحاظ که با هم فرقی نداره. و اگر لحاظ موجب جزئیت میشود، خب در هر دو تا موجب جزئیت میشود. پس بنابراین فرمایشی که مرحوم شیخ فرمود و تفصیل بین جملات خبری و انشائی دادن صحیح نیست، اشکالی هم که در ذهن کلامشون به اون شخص وارد کردن این هم درست نیست، چون جملات خبری و جملات انشائی، سوال میکنم جواب بدید، هر دو در مقام وضع چی هستن؟ کلی هستن. و هر دو در مقام استعمال چی هستن؟ بلا فرق بینهما، هیچ فرقی بین اینها نیست، نه در موضوع الله تفاوتی هست و نه در استعمال. موضوع الله هر دو تاشون کلیه و استعمال هر دو تاشون هم چی میشه؟ جزئی میشه. بنا ان علی آزاد خلق خسم ما ذکر. پس جواب این قول انشاءالله روشن شد. ما در احکام شرعی حکم کلی داریم، چه این حکم شرعی ما با جملات خبری گفته بشود چه با جملات انشایی. و اون جزئیتی که در احکام شرعی هست این در مقام استعماله، ربطی به موضوع له و مرحله وضع نداره. خب این را تطبیقش کنیم دیگه. اینجا تنبیه اول تمام میشود و انشاءالله بریم تنبیه ثانی. بفرمایید.
چه تلازمی هست این جزئیت فعل لحاظ و جزئیت محدوده؟
بله
من اگه مثلا جزئی باشه این فعل لحاظ کردن جزئیه و جزئیه که حتما محدود جزئی باشه.
چرا دیگه شما چی را انشاء میکنید؟ همین که لحاظ کردید، یعنی غیر من اون چیزی را که شما میدانم همین دیگه. بالاخره اون چیزی که شما لحاظ کردید همون را انشاء میکنید، خارج از اون را انشاء میکنید. همین چیزی را که شما تصور کردید همون را دارید انشاء میکنید. شما یک وجوبی را تصور کردید، کدام را میخواد انشاء کنید؟ همین که تصور کردید انشاء میکنید یا یه امر دیگری را انشاء میکنید؟ میدانم چیزی را چی را انشاء میکنید. در حین انشاء که شما دارید اون وجوب را انشاء میکنید، کدام وجوب را انشاء میکنید؟ خب اصلا اگر اینطور باشه پس بنابراین انشاء شما باید به کلی تعلق بگیره. در صورتی که شی وقتی میخواهد در خارج موجود بشه به صورت جزئی موجود میشه، ما که کلی ندانیم در خارج. الان شما دارید انشاء میکنید، یعنی الان دارید در عالم خارج چیزی را ایجاد میکنید. شما هرگز نمیتونید کلی را ایجاد کنید، کلی هیچگاه در خارج به وصف کلیت موجود. وقتی که مولا میگوید سله الان این وجوب را در خارج ایجاد کرد، این چه وجوبی هست؟ وجوب کلیه یا وجوب جزئیه؟ بفرمان کلی که با وصف کلیت ما نداریم در خارج. پس این وجوبی که الان انشاء شده همه جزئیه. این وجوبی که الان شما در خارج انشاء کردید و ایجادش کردید این نمیتونه کلی بشه، چون کلی به وصف کلیت هرگز در خارج موجود اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. چه تا تشخص پیدا کنم من چجوری وجود کلی را اونجا انشاء کنم؟ چون انشاء معنای همین وجود است دیگه، و وجود هیچ وقت نمیتونه کلی باشه. وجود حتما باید یک شخص خارجی و همین هاز شخص بوند وجود، این شخص از وجود که در اینجا هست. توجه فرمودید؟ حالا حرف صحابه که باید است که درسته تشخص میشود، اما این تشخص در مرحله استعمال است، موقع تکلم است. ولی واضع که میاد وعظ میکنه وعظ برای کلی میشود، وعظ برای هاد شخص نه. توجه فرمودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و بذالک به ذالکه یعنی به ما ذکرنا، به ما ذکرنا من عدم الفرق بین الاخبار و الانشاء. دو سه خط بیان بالا، البته دو سه خط با کتاب های ما بیشتر، پنج شش خط بیان بالاتر. ببین جمله شو میخونم شما اون جمله را پیدا کنید. و بالجمله را پیدا کردید تو عبارت های قبلی. ببینید صاحب کفایه از اینجا دارن زمینه چینی میکنن، تفصیل مرحوم شیخ رو میخوام رد کنم. از اینجا زمینه چینی. و بین جمله کمالا یکون المخبر به المعلق و علی الشرط خاصا بالخصوصیات ناشیت من قبل اخبار بهی کذالک المنشأ و بصیغه. این جمله چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه در کلی بودن هیچ فرقی بین اخبار و انشاء نیست. حالا همین بذالک اشاره به همینجا، بذالک یعنی به ما ذکرنا من عدم الفرق بین الاخبار و الانشاء. اونی که ما گفتیم فرقی بین اخبار و انشاء نیست، به ما بذالکه قد انقدر یعنی ظاهر شد فساد و ما یظهر من التقریرات، تقریرات مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف. درس خارج مرحوم شیخ را نوشتن، کتابی به نام مطارح الانظار تقریرات درس مرحوم شیخه. من التقریرات فی مقام تفسی عن هذا الاشکال، در مقام پاسخگویی از این اشکال چی فرموده؟ من التفرقت بین الوجوب الاخباری و انشائی به انهو، یعنی این وجوب کلی فی الاول یعنی در اخبار، و خاص یعنی جزئی فی ثانی یعنی در کجا؟ در انشاء. این از ما ذکر را این مسئله روشن شد که این تفصیل بین الاخبار و انشاء درست نیست. حیثو، حالا ادامه کلامشه، حیثو دفع الاشکال، شیخ نفی کرده اشکال را به انهو، به این که این اشکال لا یتوجه فی الاول، اشکال متوجه نمی شود در اول، اول یعنی وجوب اخباری. چرا؟ لکون الوجوب کلیه، چون وجوب در جملات خبریه همیشه به صورت کلی است، جمله خبری مفادش هیچ وقت جزئی و خاص نمی شود. نظر مرحوم شیخ است، جملات خبری همیشه کلی هستند. و علالثانی، علالثانی یعنی کجا؟ وجوب انشائی. بنابر دومین جواب داده است، به ان ارتفاع مطلق الوجوب فیه، منتفی شدن مطلق الوجوب یعنی وجوب کلی، فیه یعنی در این ثانی، من فوائد العلیت المستفاده من الجمله الشرطیه، از فوائد علیتی است که استفاده می شود این علیت از جمله شرطیه. چون وقتی که گفتیم مفهوم شرط مبتنی بر این است که علت علته و علت منحصر وقتی که منتفی بشود، حکم به صورت جزئی دیگه منتفی نمیشه، حکم به صورت کلی منتفی میشه دیگه، چون علت منحصر فقط این علت است و وقتی این نباشه دیگه هیچ مصداقی برای حکم باقی نمیمونه. حیث و کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستندن، توجه فرم، حیث و کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستندن الارتفاع العلت المأخوذه فیها، زیرا ارتفاع شخص وجوب، یعنی اگر وجوب را وجوب شخصی بگیریم، این ارتفاع وجوب شخصی نمی بوده باشد مستند به ارتفاع علتی که مأخوذ از اون علت فیها، یعنی در جمله شرطیه. چرا مستند به علت نیست؟ فإنه، پس به درستی که این شخص وجوب یرتفع، شخص وجوب مرتفع می شود، ولو لم یوجد فی حیال عدات شرط، اگر چه شخص وجوب در ضمن، حیال یعنی در ضمن، در ضمن عدات شرط هم نباشد. همون حرفی که دیروز زدیم، گفتیم حکم شخصی با برداشته شدن موضوع از خودش خود به خود چی می شود؟ حکم شخصی با برداشته شدن موضوع خود به خود منتفی میشه دیگه، احتیاج به مفهوم نداره. پس این که بحث ما در جمله شرطی روی مفهوم و روی علت منحصر آمده، پس اینجا حتما حکم باید حکم چی باشه؟ کلی باشه، چون حکم شخصی احتیاج به علت منحصره نداره، همین که موضوعش منتفی بشه خود به خود منتفی میشود. فإنه، یعنی این شخص الوجوب، یرتفع، برداشته میشود، ولو لم یوجد فی حیال عدات شرط کما فی اللغب و الوصف، همونطوری که در مفهوم لغب و مفهوم وصف اینطوره، اونجا چون حکم شخصیه با از بین رفتن لغب و وصف اون حکم هم منتفی می شود، ولی دیروز می گفتیم منتفی شدنش عقلیه یا به دلالت لفظه؟ عقلیه دیگه، چون حکم شخصی با برداشت شدن موضوعش قطعا چی میشه؟ منتفی می شود اگر حکم شخصی باشه. خب تا اینجا پس مرحوم شیخ در جملات خبری کلیت را اونطور درست کردن و در جملات انشایی. ادامه کلام شیخ، این اون مطلب دومی است که مرحوم شیخ فرموده، و آورده، آورده زمینش میخوره به مرحوم شیخ، و آورده علاما تفصیه بهی عن الاشکال، اشکال کرده مرحوم شیخ بر اون چیزی که جواب داده شده است به او از اشکال. چه جوابی؟ به ما، به اون جوابی که ربما یرجو الی ما ذکرنا، این جواب برمیگردد به همون جوابی که کی بیان کرد؟ صاحب الکفایه. صاحب الکفایه در مقام جواب چی گفت؟ مستشکل میگفت ما حکم کلی، صاحب الکفایه گفتن نخیر، حکم چه با جمله خبری باشه، بگید چه با جمله در مقام موضوع له چیه؟ کلیه و جزئیات مال مقامه. یه آقایی همینجور شبیه جواب صاحب الکفایه قبل از شیخ جواب داده از این اشکال، گفته آقا حکم شرعی کلی چه به جمله خبریه باشه چه به جمله آورده. شیخ در این جواب این آقایی که هماهنگ با جواب صاحب کفایه است، این جواب شبیه جواب صاحب کفایه است، شیخ به این آقا اشکال کرده، گفته چرا شما میگید جملات انشائی کلی هستن؟ نه، جملات انشائی مفادشون کلی نیست، بلکه جملات انشائی مفادشون چی میشود؟ بگید جواب چی میشه؟ فرق میکند با اخبار. شیخ به این آقا گفته، این آقایی که گفته حکم شرعی بین جمله خبری و انشائی فرقی نیست که همون شعارا به صاحب کفایه میشه، شیخ به این آقا اشکال کرده. آورده علامات و فصیه بهی عن الاشکال، چجوری تفصیه شده؟ به ما، یعنی به اون جوابی که چه بسا یرجع اون جواب الی ما ذکرناه، ما ذکرنا چی بود که صحابه کفایه فرمود؟ عدم الفرق بین الاخباره و این که هر دوتا کلی هستن. آورده به ما، این به ما متعلق به آورده است، یعنی ایراد کرده از شیخ به ما، به ایرادی که حاصله و حاصل ایراد این است که ان التفسی لا یبتنی علی کلیت الوجوب لما افاده، تفسی مبتنی نیست که کلی باشد وجوب لما افاده برای اون چیزی که افاده کرده، و کون الموضوع فی الانشاء عامن، این که موضوع له در جملات انشائی عام باشد، لم یقم علیه دلیلون، دلیلی نداریم که جمله انشائی مفادش کلی باشد، لو لم نقل به قیام دلیل علی خلافه، اگر قائل نشویم که قائم شده از دلیل علی خلافهی، خلافهی یعنی خلاف چی؟ خلاف این که انشاء چی باشه؟ عام باشه. چه ما دلیل داریم برای این که انشاء عام؟ چه دلیلی داشتیم؟ بگید شما ببینن احسن، هم دلیل لحاظ است، چون انشاء نیاز به لحاظ دارد و لحاظ هم موجب جزئیت می شود. لولن نقم به قیام دلیل علی خلافه حیث ان الخصوصیات به انفسها، خصوصی یعنی جزئی بودن، به انفسها یعنی این خصوصیات مستفادتون من الالفاظ، از خود هیئت انشاء فهمیده می شود، جزئی بودن در جملات انشائی از خود هیئت انشاء فهمیده می شود. چرا؟ چون هیئت انشائی احتیاج به چی داره؟ احتیاج به لحاظ داره و لحاظ موجب جزئیت می شود. پس جزئی بودن از خود هیئت انشاء فهمیده میشه. نمی توانیم بگیم موضوع له در انشاء چیه؟ عام. موضوع الله در انشاء عام نیست، بلکه موضوع الله در انشاء، موضوع الله در انشاء خاص، اما در اخبار چی؟ موضوع الله خاص یا عامه؟ عام. این نظر مرحوم شیخه. تا اینجا کلام شیخه تمام شد، حالا صاحب کفایه می‌فرماید و ذالک. این ذالک اشاره است با کتاب‌های ما به صفحه قبل که فرمود و به ذالک قد انقدح فساد و مایل هر من التغییرات، این ذالک اشاره به این فساده. چرا کلام شیخ فاسد است؟ و ذالک یعنی وجه فساد این است که لما عرفت من ان الخصوصیات فی الانشاءات و الاخبارات انما تكون ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوت اصلا بینهما، یعنی بین الانشاء و الاخبار. بله جزئیت فهمیده می شود، اما این مربوط به مرتبه موضوع الله، مربوط به مقام چیه؟ استعماله. و این جزئی بودن هم هیچ فرقی بین خبر و انشاء نیست. ولامری قسم به جان خودم لا یکاقی انقضی تعجبی، هرگز تعجب و حیرت من تمام نمی شود. کیف تجعل خصوصیات الانشاء من خصوصیات المستعمل فی مع انها که خصوصیات الاخبار تکون و ناشعتا من الاستعمال، چگونه قرار داده می شود خصوصیات یعنی جزئی بودن انشاء از خصوصیات مستعمل فی، منظور از مستعمل فی هم موضوع الله، از خصوصیات مستعمل مع انها، با این که این خصوصیات انشاء چه خصوصیات الاخبار مثل جزئی بودن جمله خبریه می باشد، هر دوتا خصوصیت یعنی چه در انشاء چه در اخبار، تکون و ناشعتن من الاستعمال. اگر لحاظ موجب جزئیات در انشاء می شود، همین لحاظ هم در بگید در جمله خبریه است، خب اون لحاظ میخواد اینم لحاظ میخواد. اگر لحاظ موجب جزئیات میشه هر دوتا، اگر موجب جزئیات نمی شود در هر دوتا. اینطور نیست که بگیم انشاء لحاظ میخواهد و اخبار لحاظ، نه خیر، هر دوتا لحاظ میخواهد و در هر دو لحاظ موجبه جزئیت می شود. و این جزئیت مربوط به مرحله موضوع الله نیست، مربوط به مرحله استعماله. ما انها که خصوصیات الاخبار تکون ناشئه من الاستعمال ولا یکاد و یمکن ان یدخل فی المستعمل فی ما ینشأ من قبل الاستعمال، و هرگز داخل نمی شود در موضوع الله اون چیزهایی که ناشی می شود من قبل استعمال. یعنی جزئیتی که از قبل استعمار به وجود میاد در موضوع الله و مستعمل و فی دخالت نمی کنند، چون دو تا مرتبه است دیگه، دو تا مرحله است، مستعمل و فی و موضوع الله مربوط به واضع می شود، استعمال مربوط به چی می شود؟ متکلم. اگر استعمال مستلزم جزئیت هست، این ربطی به مقام وضع ندارد، در مرتبه موضوع الله چی می شود؟ بفرمایید، به کلیت خودش باقی می ماند. اجازه بدید یه جمله هم بگم دیگه این بحث تمام بشه، خارج از کتابه ولی این به خاطر این لحظه. ببینید ما یه موضوع الله داریم و یک مستعمل فی داریم. این فرق این دوتا با هم چیه؟ فرق موضوع الله با مستعمل فی چیه؟ فرمودن مستعمل فی اعم از موضوع الله است. چجوری؟ موضوع الله فقط به معنای حقیقی گفته میشن، دیگه شامل معنای مجازی نمیشن، چون معنای مجازی که موضوع الله نیست که. ولی مستعمل فی اعم، یعنی هم معنای حقیقی را میگیرن، بگید هم معنای مجازی را میگیرن. چون لفظ همونطوری که در معنای حقیقی استعمال میشه، در معنای مجازی هم استعمال میشه. پس مستعمل فی اعم از موضوع الله میشه. حالا حرف صحابه کفایی این است که مقام استعمال با مقام موضوع الله و مستعمل فی فرق میکنه، چون موضوع الله چه معنای حقیقی چه معنای مجازی مربوط به مرحله وضع می شود، ولیکن مقام استعمال مربوط به مرحله تکلم می شود. مرحله تکلم متأخر است رتبتاً از مرحله چی؟ وضع. اول باید وضعی صورت بگیرد، بعد از آنی که وضع صورت گرفت اومد نوبت به چی می رسد؟ مرتبه استعمال. و خصوصیاتی که در مرتبه استعمال است هرگز سرایت به مرتبه وضع نمی کنند. هادا تمام کلام فی تنبیه الاول. بریم سراغ تنبیه دوم. تنبیه دوم عنوانش را بگیم، صورت مسئله را مطرح کنیم تا چقدر وقت اجازه می دهد که وارد بحثش بشویم. تنبیه دوم مربوط است به اونجایی که اذا تعدد شرط و تعدد الجزا، اگر شرط متعدد بشود و جزا واحد بشود، در این صورت این جمله شرط، دو تا جمله شرطیه را چجوری باید جمع کنیم؟ جمع بین جمله شرطیه اون جایی که تعدد شرط و اتحد الجزا. حالا مثالش را بزنیم تا بحث روشن بشه. در روایاتی که درباره نماز مسافر هست دو تا جمله شرطیه وارد شده است که این فقها را به حیث و بیس انداخته است. دو تا جمله شرطیه وارد شده است. یک جمله اولا این است که می‌فرماید اذا خفی الاذان فقصر، زمانی که صدای اذان را نشنیدی دیگه نمازت را شکسته بخوان، همین حد ترخص را بیان می‌فرماید. جمله دوم، جمله شرطی دوم می‌فرماید اذا خفی الجدران فقصر، وقتی که دیوارهای شهر مخفی شد از چشمت پنهان شد اون موقع حد ترخص است. میدانید ما یه مسافت داریم و یه حد ترخص دیگه. مسافت عبارت است از همون سمانیت فراسه، کسی که 8 فرسخ مسافرت کنه، کسی که از اول سفرش نیت دارد که 8 فرسخ را مسافرت کنه. توجه فرمودید، وقتی که این شخص با نیت سمانیت فراسه از بلد خودش خارج می شود، اولین جایی که می تواند نمازش را شکسته بخواند کجاست؟ اونو بهش میگن حد ترخص. کجا هست این روایت؟ یه روایت میگوید اون جایی که صدای اذان شهر را نشنیدی. وقتی که صدای اذان شهر را نشنیدی اینجا دیگه حد ترخص آغاز میشه، یعنی اینجا اگر خواستی نماز بخونی نمازت را باید دیگه شکسته بخونی. روزه بودی خواستی روزت را باز کنی، از همینجا روزت را باز میکنی. درباره حد ترخص که حد ترخص چیه، دو تا جمله شرطیه وارد شده. یه جمله شرطیه میفرماید اذا خفی الاذان فقط، همین که صدای اذان به گوشت نرسید. حالا مثلا ممکن انسان 1 کیلومتر که از شهر دور بشه دیگه صدای اذان به گوشش نرسه. جمله شرطی دوم میفرماید حد ترخص چیه؟ اذا خفی الجدران فقط، وقتی که دیوارهای پایانی شهر، یعنی اون محله های آخر شهر دیگه دیوارها مخفی شده، یعنی هر چه نگاه میکنه چشمت دیگه این دیوارها رو نمیبینه، توجه فرمودید وقتی که به اون مرحله رسیدید حتی تلفظ از اونجا شروع میشه. خب حالا این جمله شرط تنبیه دوم ما این است که در این جملات شرطی یه وقت ما قائل به مفهوم نیستیم مثل صاحب کفایی، یه وقت قائل به مفهوم هستیم. اگر ما قائل به مفهوم نباشیم هیچ مشکلی پیدا نمیشه، تعارضی بین این دو تا روایت به وجود نمیاد. قائل به مفهوم نباشیم یعنی مثل صاحب کفایی باشیم، قائل به مفهوم نشدیم. اگر قائل به مفهوم نشویم بین این دو روایت اصلا تعارضی به وجود نخواهد آمد. خب خیالمون راحت است که بگیم کنه، ولیکن اگر ما مثل مشهور اصولیین قائل به مفهوم شدیم، گفتیم جمله شرطیه مفهوم دارد، اینجا تعارض بین روایت واقع می شود، بین این دو تا روایت تعارض می شود. چجوری تعارض می شود؟ تعارض بین منطوق یک روایت با مفهوم یک روایت دیگه. مورد تعارض دقت کنید ها، تعارض واقع می شود بین منطوق احدر روایتین مع مفهوم روایت الاخرى، با اون روایت مفهومش تعارض با هم پیدا می کنه. چجوری تعارض پیدا می کنه؟ خوب دقت کنید، روایت اولا چی میگه؟ روایت اولا می فرماید ادا خفیل ازان فقط وقتی که ازان صدایش به گوشت نرسید نمازت تا شکسته خود. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که وقتی که ازان مخفی نشده است چیه؟ وقتی که ازان مخفی نشده است نمازت تا شکسته نخوان، ولو دیوارها مخفی شده باشه. اگر ازان مخفی نشده نباید نمازت تا شکسته خواهد، ولو این که دیوارها مخفی شده باشه. اگر چه دیوار مخفی شده، مفهومش این میشه دیگه، ادا خفی الازان فقصر، یعنی اگر هنوز صدای ازان به گوشت میرسد تو نباید نمازت را شکسته بخوان، ولو دیوارها مخفی شده باشه. خب این مفهوم الان با اون منطوق چیه؟ تعارض پیدا میکنه. و ها گذا همینطور برعکس میشه، مفهوم روایت دوم با منطوق روایت اول تعارض میکنه. روایت دوم چی میگه؟ میفرماید ادا خفی الجدران فقصر، وقتی که دیوارهای شهر مخفی شد اون موقع نمازت را شکسته بود. مفهومش چیه؟ مفهومش این می شود که اگر دیوارها مخفی نشده است نمازت را شکسته، ولو این که از آن مخفی شده باشه. این مفهوم با اون منطوق با هم تعارض می کنن. خب اینجا چه باید که بنابراین که قائلش این قضیه شرطی مفهوم داره که این مشکل واقع می شود. اگر بگیم مفهوم نداره که خب مشکلی تعارضی به وجود نمیاد، اما اگر قائل به مفهوم شدیم مثل مشهور، خب اینجا چه باید کرد؟ صادق الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید چهار راه حل در اینجا وجود دارد برای حل تعارض. برای حل تعارض چهار راه وجود دارد که یکی از این چهار تا را باید بریم تا جمع بشود بین روایته، بین این دو تا روایت جمع بکنیم. خب این طرق اربعه چون مفصل با هم باید گفته بشود، الان هم دیگه آخر وقته، بماند انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین. الان میخواد انشاء کنه و برگردن من بذارید که وقتی میخواد انشاء کنه اون متصور با این انشاء موجود میشه با چه دیگه موجود میشه؟
فعل انشاء الان جزئیه.
خب
فعل لحاظ
جزئیه، منشأ شما هم با همین انشاء به وجود میاد دیگه، جای دیگه که به وجود نمیاد.
من منشأ میشه چیز دیگه میشه، این متصور کلی
منشأ با فعل مگه
تلازم نیست بینش
چرا دیگه به خاطر اینکه شما
اگه شیخ بادم شرگیره من اثبات کنه تلازم
شدیم ما داریم برای شما ثابت میکنیم شما وجوبتون با همون فعل درست میشه نه با شیء آخر وجوب شما با همین فعل داره در خارج نحو پیدا میکنه میدانم الان وجوبی که به گردن شما میخواد بیاد اون که تو ذهنه که نیست این وجوبی که در خارج این داره میگردن شما مولا به شما میگه سله همین با همین سلات داره وجود گردن شما میاد خب این چه جزئیه دیگه این وجوب هم در ذهن همین داره موجود میشه در جای دیگه که نیست که این وجوب
حالا که مرحوم آخوند قبول ندارن دیگه
بله مرحوم آخوند قبول دارن میفرماین این جزئیات رو ما قبول داریم ولی این جزئیات مال مقام استعماله نه مال مرحله موضوع نیست
نه
موضوع الله کار واضحه اصلا کار من نیست ببینید واضح آمد صیغه گفت وضعت و حاضر صیغه للوجوب الکلی خلاص خدا حافظ رد من الان در مقام شما بکشم خدا من نمیتونم کلی و کلی قرار
این تلازم دو دوزیم چی تلازم یست بینید و تلازمش بینید بینید چی بچه بین جزئیت فعل لحاظیه همه من بینید
به خاطر اینکه اون ملحوظ با همین فعل موجود میشه دیگه با جزئیه موجود نمیشه که ببینید شما تو ذهنتون میاد الان یه وجوب کلی را تصور میکنید خب ولی در خارج که نمیتونید اینو موجودش کنید میتونید شما کلی را با وصف کلی در خارج کنید بس میشه جزئی دیگه این سله که الان در قرآن کریم میگه اقیم الصلاة شما الان بفرمایید اقیمو یه امر کلیه یا یه امر جزئیه یعنی این اقیمو که دلالت بر وجوب میکنه وجوبی که از این اقیمو فهمیدیم چه جور وجوبه عقیمو که الان مولا گفت عقیمو در مقام انشا یه وجوب انشا شده صد تا وجوب که انشا نشده که یه عقیمو گفته مفهوم مال ذهن شماست نه مال این انشا این انشای امر جزئیه شما میتونید از این انشا ذهنن یه مفهوم کلی رو انتزاع کنید ولی این انشایی که الان در خارج این که امر جزئیه
خب به افراد زیاد تعلق میگیره یعنی یه
خب متعلق انشا نه متعلق انشا با خود انشا
ایشون خلق کردن بین متعلق
نه خود انشا که امر جزئیه دیگه چون انشا الان همین انشا که الان انجام میده وقتی که الان شاره میفرماد عقیمو این عقیمو چیه فردون با این عقیمو همین وجوب انشا شده یه وجوب دیگری اینجا نیست یک وجوب است که با همین عقیمو انشا شده اینم که جزئیه